بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على بعد از بیان فرمایش مرحوم ها شیخ که اشکال مبنایی با صاحب کفایه نداشتن، فقط اشکال ایشان در دلیل بر اثبات مدعا بود، در مدعا موافق بودن ولی در دلیل بر اثبات مدعا مخالفت کردن. ابتدای این بحث عرض کردیم مرحوم شیخ نظر شریفشان این است که از دلیل اعتبار امارات میتوانیم استفاده کنیم، قیام امارات مقام قطع موضوعی طریقی، چون در قطع موضوعی صفتی هستیم، اونها هم قبول دارن که قائم مقام نمیشه. در بین تلامذه مرحوم آخوند، مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه، ایشان پذیرفتن که فرمایش شیخ رضوان الله علیه خود درست است و لذا مرحوم نائینی بر صاحب کفایه اشکال دارن. از کردم صاحب کفایه مرحوم ها شیخ موافقن در مدعا، در دلیل اثبات مدعا مخالف. شیخ انصاری رضوان الله علیه و مرحوم میرزای نائینی در مدعا با هم موافقن، گرچه در دلیل با هم مخالفت دارن. حالا مرحوم میرزا بر فرمایش صاحب کفایه اشکال دارد، این بحث امروز ماست. خوب دقت کنید که ببینید مرحوم میرزا چی میفرماید در مقام اشکال بر صاحب کفایه، و مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بعد از نقل فرمایش میرزا اشکال بر ایشان میکنند. این عمده بحث ماست، انشاءالله ببینید تا کجای از این بحث امروز میتونیم بیان کنیم. اما فرمایش مرحوم میرزا ماحصلش اینه که یه مقدار تلخیص میکنند. ایشان میفرمایند شما صاحب کفایه عمده اشکالتان و محظورتان این بود که چرا نمیشود ما از دلیل امارات استفاده کنیم، قیام امارات مقام قطع موضوعی طریقی را، چون مستلزم جمع بین لحاظین عالی و استقلالی میشود که مکرر گفته شد. مرحوم میرزا میفرمایند جمع بین لحاظین در صورتی است که ما خود دلیل اعتبار امارات را که مستلزم حجیت امارات هست را به معنای تنزیل و جهل حکم حقیقتاً بدانیم. یعنی اگر بگیم معدا، چون اختلاف است در بحث حجیت امارات میرسیم ان شاء الله، آیا مقتضای دلیل جهل حکم مماثل است یا جهل حکم ابدا نیست ولی بلکه عنوان معذوریت و منجزیت است که دیگه جهل حکمی در کار نباشد. این مرحوم میرزا میفرمان اگر شما معدای دلیل اعتبار را جهل حکم بدانید در باب امارات و تنزیل به معنای جهل حکم بدانید، این رو مراد شما باشد، بله مستلزم جمع بین لحاظین عالی و استقلالی می شود. و اما اگر به معنای جهل حکم نباشد، در این صورت معنا ندارد که شما بگید جمع بین لحاظین عالی و استقلالی می شود و در باب امارات ادله اعتبار اماره بیش از جهل معذریت و منجزیت چیز دیگری را دلالت نمی کند، جهل حکمی اساسا نیست. برای تبیین این مطلب جناب مرحوم میرزا می فرماید که علم، حالا یک جمعی هم کردن ولی که شاید جمع غیر سالم باشد، در بحث علم آراء بزرگان مختلف است. برخی علم را از مقوله انفعال دانستن، بعضی از مقوله فعل دانستن، مشهور از مقوله کیف نفسانی دانستن، جماعتی از مقوله اضافه دانستن. ایشان می فرماید که این اختلاف حقیقی و واقعی نیست، بلکه به اعتبار مراتبی است که در نفس انسان نسبت به شیئی که میخواد علم به او تعلق بگیرد حاصل میشود. به لحاظ این مراتب هر مرتبه یک داخل در یک مقوله از مقولات است و الا اون چی که علم است به حمل شایه یک چیز بیشتر نیست و همه هم در اون امر اتفاق رأی دارد. این مآل کلامشان هست. ایشان میفرمایند علم گرچه از نظر آراء فقها بزرگان در بحث حکمت، بعضی قائل به اینند که علم از مقوله انفعال است، بعضی قائل از مقوله فعل است، بعضی یا کیف یا اضافه، ولی میفهمان حق این است که در علم همه این جهات وجود دارد و هر کسی جهتی از اون جهات را دیده و بر اساس اون جهت اسمی گذاشته است. ایشان میفرمایند، بیان ایشان است، اولین مرتبه‌ای که از مراتب علم برای انسان حاصل می‌شود استعداد نفس است و تأثیر نفس از معداتی که مهیا می‌کند نفس را برای قبول این عرض و قبول ایجاد صورتی در سقع نفس. این مرحله را کسی اگر نگاه بکند میگد علم از مقوله چیست آقا؟ انفعال، که اون مرحله تحیع نفس برای قبول صورت، اون اولین مرحله ای که نفس انسانی تحیع پیدا میکند در همون صغر سن برای اینکه صورتی از صور در نفس پیدا بشود، اون مرحله را میفهمد اگر کسی لحاظ کند و ملاحظه کند این مرحله نفس نسبت به علم نسبت انفعال دارد و باید بگیم علم از مقوله انفعال هست. ایشان بیان ایشان هست. بعد از این مرحله میفهمد بعد از اینکه این صورت پیدا شد، این صورت که درش پیدا شد و تحقق پیدا کرد، این جهت رو کسی نگاه بکند و این صورت فعلیت پیدا کرده، لذا بگید علم از مقوله فعل است. فعل هم در اینجا واضح است که به معنای چی گرفتن؟ فعلیت، نه به معنای فعل در مقابل انفعال. چرا؟ چون میفهمد که اگه کسی لحاظ کند اون جهت وجود این صورت را در نفس، پس از این که نفس متأثر شد، پس نفس مؤثر نیست و حال گناهی قائل از مقولفی از این بیان خلاف طور اصطلاحی است که در بحث علم در مباحث حکمت بیان کردن وارد شده در ایشان. این بیان یک بیانی است که در کتب اهل حکمت اثری از این نیست. حالا اونی که تا اینجایی که بنده دیگه به هر حال ملاحظه کردم کسی هم چه حرفی نزده است که ما فعل که علم را از مقوله فعل بدانیم، یعنی این که فعل معنی فعلیت اون بعد از مرحله وجود صورت در نفس، ولی که اونی که از فعل میداند یعنی نه اینکه این صورت فعل شده بلکه نفس نسبت به اون که ایجاد صورت میکند اینجا تعبیر میکنه، میگن علم از مقوله فعله. حالا بعد از آنی که نفس واجد این صفت شد و واجد این صورت شد، نفس متصف به این صفت به این صورت میشود و در این مرحله که اتصاف نفس است به این صورت تعبیر میشود از این صورت به کیف. پس تا اینجا مرحله تأثیر نفس برای قبول این صورت اولین مرحله، مرحله وجود این صورت در نفس این دومی مرحله، مرحله اتصاف نفس به این صورت موجود این سومی مرحله، مرحله چهارم این است که این صورتی که معلوم به ذات است، اینجا رو درست بیان فرمایند، یک ما به اضافه مطابقی در خارج دارد که نسبت این صورت با اون چه که در خارج است نسبت اضافه است بین این دو، اضافه است بین این دو. اینجا می شود که از مقوله اضافه. پس اگر کسی با اون مرحله اولا توجه کند که تأثیر نفس است، اینجا علم را از چه مقوله باید بدانند؟ انفعال. اونجایی که این صورت موجود در نفس شده است این رو نگاه کند باید بگید علم از مقوله فعل است. اون کسی که اتصاف نفس به این صورت رو ملاحظه کند نگهد علم از مقوله کیف است. اون کسی که ملاحظه اضافه بین این صورت معلومه در نفس با ما فی الخارج را بکند اینجا میگهد از مقوله اضافه. پس اینا اختلافی نیست بلکه هر کسی مرتبه از مراتب تکون این علم در نفس را نظر کرده است. هر کس هر مرتبه‌ای را که دیده است اسم مناسب با اون مرتبه را روی علم گذاشته است. پس علم حقایق متباینه نیست و هر کدوم در مقولی از مقولات عرضی نیست. نه، علم یک حقیقت بیشنه ولیکن داره مراتب از تکونش، چون مرتبه‌ای هر مرتبه‌ای با مراتب دیگر فرق دارد، لذا در هر مرتبه‌ای داخل در مقوله است از مقولات عرضی. این چیزی است که ایشان بیان کردن. بعد حالا این مراتب را فرقش اینو به عنوان مقدمه بیان کردن، حالا میخواد نتیجه بگیرن که چرا معدای ادله امارات تنزیل حکم نیست و جهل حکم نیست. چرا اینجا بیان میکنن؟ ایشان میفرماین در بین این مراحل اربعه ای که تصور شد، معدای مرتبه چهارم امور تکوینی است، یعنی مرتبه تأثیر نفس، مرتبه وجود صورت در نفس و مرتبه اتصاف نفس به این صورت. این سه مرتبه امور تکوینی. ولی مرحله چهارم که ملاحظه صورت معلومه با ما فی الخارج باشد، این مرحله میفرماید مرتبه اعتباری است، تکوینی نیست، این اعتباری است. شما ممکن است این لحاظ رو داشته باشید و ممکن است این لحاظ رو خود شخص واحد نکند. موقعی که ملاحظه میکند مقوله اضافه محقق شده است، موقعی که ملاحظه نکند این مقوله وجود ندارد. لذا میفرماید این مراحل اربعه، مراحل ثلاثه اولا امور تکوینی، مرتبه چهارم امر تکوینی نیست. اینم تا اینجا این مطلب دوم. بعد میفرماید شارع به ما و شارع اون، چیزی را که میتواند جعل بکند امر تکوینی را به ما و شارع اون نمیتواند جعل کند، بلکه شأن جعل تکوینی شارع به ما و مکون الامور هست، نه به ما و شارع. در شارع حیثیت شارعیت همیشه دائره او امور اعتباری است. تنزیل شرعی در بین این مراحل اربعه فقط نسبت به مرتبه چهارم که اضافه صورت معلوم با ما فی الخارج است، این مرتبه تنزیل بردار است به اصطلاح. ولی مرحله تأثیر نفس اونجا بحث تنزیل دیگه نیست. مرحله وجود صورت در نفس تنزیل معنا ندارد. اتصاف نفس به صورت که می شود کیف نفسانی، باز بحث تنزیل در اونجا نیست. لذا می فرماید اونی که قابلیت جعل شرعی دارد مرتبه چهارم است. اون مراحل ثلاثه اول و دوم و سوم قابلیت جعل تشریعی را ندارد، بله جعل تکوینی را می شود. حالا معنای جعل امارات به معنای جعل تشریعی، چون جعلی که فرموده جعل تشریعی است، غیر از جعل طریقیت معنای دیگری ندارد. جعل طریقیت و کاشفیت است، یعنی شارع اعطاء صفت طریقیت کند تشریعا و اعتبارا، اعطاء صفت مهرزیت تامه بکند تعبدا، چون عرض کردیم غیر علم احرازشان ناقص است، چند درصدی کم دارد، اون مقدار کم را باید شارع چکار کند؟ آقا جبران کند به دلیل اعتبار. دلیل اعتبارش کار همینه، دلیل اعتبار میگه این طریق ناقص که 20 درصد احتمال خلاف 30 درصد احتمال خلاف درش هست، این را من برای شما چی تعلم یکون قرار میدم، شما این را به منزله اون چیزی که احراز واقعی دارد و 100 درصد دارد حساب بکن. که تعبیر همین به طرح. حالا متمم جعلی که مرحوم نائینی فرمود امر دیگری، ولی متمم به همین معنا در اینجا هست که یعنی این احتیاج دارد به متمم، بدون متمم جعل و احراز واقع نمی شود، برای خاطر اینکه احتمال خلاف در اینجا وجود دارد. لذا اینجا نیاز داریم به این متمم و مکمل که تکمیل بکند کاشفیت او را، طریقیت او را. خب اگر این شد، لذا می فرماید در بنابر این معنا در ناحیه موضوع حکم واقعی هیچ توسعه اشاره نیامده است قرار بدهد. در باب موضوع مواردی که حکومت است، اولا این نکته رو دقت داشته باشین که خیلی به دردتان میخورد، در بحث حکومت که اصطلاح مرحوم شیخ رضوان الله علیه است، هیچ وقت تصرف در حکم نیست. و مرحوم نائینی هم همینجا بر همین اساس دارن این بیان می‌فرمایند. تصرف در حکم نیست، کما این که تنزیل در حکم هم نیست، به لسان تنزیل هم تنزیل حکم نیست. تصرفات شرعی به نحوه حکومت در حقیقت تصرف در موارد در موضوع احکام است، توسیعاً یا تضییقاً، یعنی ما لیس به موضوع را به منزله موضوع قرار دادن، یا ما هو موضوع را به منزله لیس به موضوع قرار دادن. مثلا در بحث کثیر الشک، کثیر الشک واقعا شک دارد ولی شارع او را غیر شاک میبیند، پس ما هو واجد للموضوع که شک است او را غیر واجد شک میبیند. یا اینکه نه برعکس توسعه میدهد دایره موضوع را، چیزی که موضوعیت ندارد را به منزله موضوع قرار میدهد، مثل مثلا طواف بالبیت صلاتون. خب کسی که طائف بیت هست این مصلی نیست، ولی که شارع او را به منزله مصلی قرار میدهد، پس در موضوع صلات توسعه در حقیقت ایجاد کرده است شارع. نتیجه تتمیم و دلیل اعتبار امارات تصرف در موضوع نیست تضییقا یا توسیعا، بلکه نهایت چیزی که در اینجا هست این است که چیزی که طریقیت تام ندارد را به منزله طریق تام قرار داده است، پس نه دخل تصرف در حکم کرده است که جعل حکم بکند و نه تصرف در موضوع کرده است به نحو حکومت که تضییق و توسعه در نوع موضوع باشد. لذا می‌فرمایند دلیل اعتبارات اماره دلالت بر غیر از کاشفیت و طریقیت چیز دیگری ندارد. اگر این شد بنابراین زنده می‌شود فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه، و مفاد دلیل اعتبار اگر ما بگیم دلالت بر این تنزیل به این معنا دارد، جمع بین لحاظین عالی و استقلالی نیست، بلکه غیر از لحاظ عالی چیزی دیگری در اینجا وجود ندارد. چرا؟ چون غیر از طریقیت چیزی دیگری را شارع برای ما ثابت نکرده است. این در صورتی مستلزم جمع بین لحاظین می شود که مفاد دلیل اعتبار امارات جعل حکم باشد، ولی که جعل حکم نیست بنابراین این بیان. این فرمایشی است که مرحوم میرزا رضوان الله علیه بیان فرمودند بر اساس این مقدمه‌ای که ایشان ذکر کرد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه با قطع نظر از صحت و سقم اصل اون مقدمه ایشان که اصلا نحوه تکون علم در نفس انسان چگونه است و در چه مرحله، آیا بنابراین علم یک مراحل چهارگانه برای ایشان ترسیم فرمودند، یکی مرحله تأثیر نفس، بعد وجود اون صورت در نفس، بعد اتصاف نفس به اون صورت، در مرحله چهارم اضافه بین اون صورت و ما فی الخارج، اینا آیا اصلا چند تاش اصلا ربطی به علم اصلا ندارد؟ شما وقتی میخواییم میفرمایید که علم حقیقتش چیست، اینجا کار نداریم به مطابق او. اون حکیم که وقتی بحث میکند از علم به عنوان علم حصولی در نفس، نمیاد نگاه بکند که حالا این مطابق در خارج دارد یا ندارد، به اوناش کاری ندارد. با قطع نظر از شیعی که خارج از ذهن است و با قطع نظر از مطابقه بین ما فی ذهن و ما فی خارج دارد مسئله علم رو بررسی میکنه. چه ربطی به این دارد که شما در مرحله چهارم بفرمایید اینجا باب اضافه باز میشود، در اون مراحل قبل بحثی که نه، اون کسی که علم را از مقوله فعل میداند نه به این معنایی که شما بیان کردید، اونی که از مقوله انفعال میداند باز نه به این معنایی است که بیان شده است، کما اینکه کیف هم که بیان شده است، یعنی اون نمیخواد بگه آقا در یک فرض علم کیف است، اون که میگه کیف همه جا علم رو کیف میداند، اونی که فعل قائل است همه جا میگه فعل است، نه که به لحاظ یک مرحله فعل باشد به لحاظ مراحل دیگر اسامی دیگری داشته باشد. این یک جمع غیر سالمی است که در حقیقت در باب اقوال بزرگان در باب علم بیان شده است. این دیگه مرحوم شیخ مسکوت میگذارن، شاید به خاطر اینکه این و حکمش برای اهل فن بسیار واضح و نیاز به بیان نبوده، ولی میان عمدتا روی این مرحوم شیخ مقدمه ذکر میکنه که مقدمه شاگردان ایشان در خیلی از جاها استفاده کردن از این مقدمه. کلا اعتبارات شرعی را ایشان میفهمن بر سه قسم است. میفرمایند اعتبار شرعی و مجعولات شرعیه از این سه طور و سه قسم خارج نیست. یک قسم اعتبار بعث و زجر است که توضیح میدیم. قسم دوم اعتبار اموری از قبیل ملکیت و زوجیت است. و قسم سوم عبارت است از اعتبار معدای شیء را به معنای واقع. ببینیم در کدوم یکی از این بعد از توضیح این اعتبارات ثلاثه کدوم یکی مربوط به ما نحنفی می شود و آیا در مورد بحث ما جعل حکم در حقیقت هست یا خیر. انشاءالله فردا. صلی الله علیه و سلم.